با سلام و عرض خیر مقدم خدمت حضار گرامی. سوره عنکبوت آیه 33.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وآدا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما يوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعرض السلام. خب همینطور که به خاطر دارین این سوره 12 آیه اولش مقدمه‌ای بود که کلیات و اصولی که حاکم بر هر مبارزه حق و باطل و هر جریان حق طلبانه‌ای این اصول رو بیان کرد. بعد عرض کردم داستان 7 تا از پیامبران و امت‌هاشون رو تو این سوره شرح میده. ابتدا از داستان حضرت ابراهیم آغاز کرد که خیلی مفصل بود. ببخشید اول نوح بود و دوم ابراهیم، به دنبال ابراهیم حضرت لوط، که حالا دنباله آیات مربوط به حضرت لوط رو میخونیم. ولما انجاعت رسولنا لوتن سی ابهم و داغ بهم ذرعن و قالو لا تخف ولا تحزن انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من القابرین. خب به خاطر دارین که حالا یه هفتم فاصله افتاده وسطش، شاید داستان از خاطرتون رفته باشه که میگه لوط از آیه 28، من به سرعت ترجمه ساده‌ای میکنم، لوط به قومش گفت که شما یه کار بسیار زشتی رو انجام میدید که هیچ احدی از عالمین این کار رو انجام نداده. شما به جای جنس مخالف سراغ همجنس میرین و راه تولید نسل رو میبرین به این ترتیب و در مجالس و مهمونی ها و محافل خودتون کارهای زشتی مرتکب میشین. پاسخ اون قوم در برابر این حرفای منطقی و نصیحت آمیز جز این نبود، گفتن که خب اگه راست میگی که عذاب خدا نازل میشه اگر چنین کنیم، بیار دیگه. حضرت لوط دعا میکنه خدایا من رو نسبت به این مردم مفسد نصرت بده. وقتی که رسولان ما نزد ابراهیم میان، یعنی در واقع جواب دعایی است که ابراهیم کرده، رسولان منظور اینجا همون فرشتگان هستند، وقتی که همراه با بشارت میان، بشارت فرزند، در زمین توضیح میدن که ما اهل این قریه رو هلاک کننده هستیم، یعنی برای چنین مأموریتی هم آمدیم، برای اینکه اهلش ظالم هستند. حضرت ابراهیم تعجب میکنه، میفرماد که لوط در بین این مردم هست، در این قریه هست. اونها پاسخ میدن که ما خودمون بهتر میدونیم که چه کسی توی این قریه هست، ما قطعا او رو نجات میدیم، همچنین اهلشو، حالا خانواده یا همفکران، مگر همسرشو که جزو بازماندگان خواهد بود. تا اینجا رو خوندیم. ولما انجاعت رسولنا لوتن سی ابهم و ذاق بهم زرعا. به خاطر دارین که عرض کردم که لوط هم زمان هم دوره با حضرت ابراهیم بوده، خواهرزاده حضرت ابراهیم بوده، کسی بوده که به او برای نخستین بار ایمان میاره. بنابراین رسالت حضرت لوط همزمان و معاصر حضرت ابراهیم بوده، و چون رسالت حضرت لوط تحت شعاع حضرت ابراهیم بوده، در واقع جزو مؤمنین و پیروان او محسوب میشده، اول فرشتگان سراغ ابراهیم میرن که بشارت فرزند رو برای او بدن و همچنین خبر عذاب قوم لوط رو. سراغ ابراهیم که میرن، خب این گفتگوهاشون رو خوندیم. حالا بعد از حضرت ابراهیم میان سراغ خود حضرت لوط. وقتی سراغ لوط میان، ناراحت میشه لوط. ولما انجاعت رسولنا لوتن سی ابهم، سو یعنی بدی دیگه، سی ابهم یعنی نسبت به اونها ناراحت شد. و زاغ به هم ذرعا، ذرع در واقع این عضلات سینه رو، قفسه سینه رو میگن. زاغ یعنی تنگ شدن، مثل این که آدم نفس تنگه بگیره، یک حالت ناراحتی. خب دلیلش هم روشنه، از سوره های دیگه هم میشه فهمید. به هر حال یک مردم فاسد و مفسدی بودن اینها. ظاهرا این مهمانایی که بر لوط وارد شده بودند، مهمانای خوش سیمایی بودند. بنابراین احساس نگرانی میکنه که نکنه به اینها تعرضی بکنن، توجهی به اینها داشته باشن و مزاحمتی برای اینها ایجاد بکنن به عنوان مهمان. ظاهرا بیرون شهر بوده، حالا تو اینجا البته گفته نشده، تو بعضی از روایات و داستانها هست، در مزرعه کار میکرده که اونها بر او وارد میشن و میخوان به خانه بیان و او این پا اون پا میکرده که اینها رو در واقع نبره، میترسیده که اگر مهمانش بشن نتونه حرمت مهمان رو نگه داره. از این جهت دچار ناراحتی میشه از اونها، و در تنگنای تحمل قرار میگیره. اونها عکس العملی که نشون میدند، قالوا لا تخف ولا تحزن، نترس، قصه نخور، انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین، نترس قصه نخور که ما تو رو نجات میدیم، هم تو رو و هم اهل تو، به استثنای همسرت که او از غابرین خواهد بود. دفعه پیشم عرض کردم غابر کسی است که باقی میمونه از یک جمعی که حرکتی میکنن، مثل یک کاروانی که همه میرن یک کسی جا میمونه، غبارم که رو زمین مینشینه از این جهت بهش میگن. انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. انا منزلون، ما نازل کننده هستیم، على اهل هذه القريه، بر اهل این قریه. قریه تو فارسی ما به روستا، به ده میگیم، ولی هر مجتمع انسانی قریه شمرده میشه. قریه یعنی تجمع انسانی در یک جا، هر نوع گرد هم آمدن. حالا اینجا منظور روستا نیست، شهر در واقع. انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رجزی از آسمان، رجز به هر چیزی که آرامش و راحت و رفاه رو از بین ببره و یک اضطراب و ناراحتی به بار بیاره. به خیلی چیزا اطلاق شده، طوفان، نمیدونم، برف سنگین، عذاب، آفات، هر چیزی که زلزله، سیل، موجب از دست رفتن اون آرامش و راحتی بشه. به ما کانو یفسقون، به آنچه که، حالا ترجمه یه تحت و لفظیش، بودند که فسق می کردن. یفسقون استمرار دیگه، نه اینکه یه بار فسق می کردن. کانو در واقع استمرار زمانیش رو می رسونه، تکوین یافتن شخصیت. یه کسی می گن اینجوری شده بوده دیگه، همواره این چنین بود، یعنی اینطور نبوده که اینها یه بار دو بار مرتکب یه کار فساد و فحشایی شده باشن، زندگیشون اصلا این چنین بوده، تکوین شخصیتشون در این راستا بوده. فسقم که حالا در فارسی ما فقط به فسق و فجور، یعنی کارهای خاص جنسی میگیم، ولی فسق در عربی، در قرآن، هر نوع خروج از مقررات و قانونه. اصولا اون پوستهی که روی میوه است وقتی که پاره میشه، ترک میخوره، اینو فسق بهش میگن. شما هر میوهی رو در نظر بگیرید، اون پوستش محافظش هست. وقتی که اون پوسته پاره میشه، حالا انار پرس کنید، سیب، نمیدونم، نارنگی، هر میوهی وقتی پوسته پاره میشه، از همونجا میکروب نفوذ میکنه. یعنی اول فسق، بعد فساد میشه. فسق یعنی پاره شدن حریم محافظ، مقدمه فساد هم میشه. خب انسانم مثل بقیه موجودات یک حریمی باید داشته باشه دیگه، همینطور که کره زمین یه حریمی داره، حریمش همون اتمسفرشه دیگه، طبقات مختلفی که دور زمین رو گرفته، ایزوسفر، مگنتوسفر، تروپوسفر، هر کدوم هم یه نقشی دارن در برابر اشعه های ما برای بنفش، نمیدونم، اجرام سماوی، کره زمین رو یا حیات رو حفظ میکنه در برابر عوامل مضر حیات. هیچ چیزی بدون محافظ نیست تو دنیا، هر چیزی حفاظی برای خودش داره. حالا حفاظ انسان باید ارادی باشه، به اختیار خودش اون حفاظ رو باید بسازه. خود حلال و حرام، حرام یعنی حریم دیگه، یعنی یه حریمی از اینجا نباید تجاوز بکنی. حلال یعنی این دیگه رواست، میتونی بری، اینجا چراغ سبز، اینجا قرمزه. یا تلکه حدود الله، اینها حدود خداست، حدود یعنی مرزها. یا حسور تو قرآن، کسی که حسار داره. یا زیهجر، هجر یعنی سنگ، زیهجر یعنی سنگچین، این اصطلاح قدیمی مال چوپاناست که گوسفندشون وقتی یه جایی شب میخوان بخوابونن سنگچین میکنن که محدودش معلوم باشه، مثل چهار دیواری اختیاری آدم. تو کوه روستاها دیدین که سنگچین میکنن، هر کسی زمینشو یا محل اتراق مثلا احشامشو. زی هجر کسی که برای خودش یه سنگچین داره، یعنی بی در و پیکر، بی بند و بار نیست، هر کاری دلم بخواد میکنم. یک مقرراتی، یک حد و حدودی رو قائله، من از این به بعد نباید این کارو بکنم، تا اینجا همسر خودمه، از این به بعد همسر مردمه، نباید توجه کنم، دنبالو برم، این پول خودمه، از این به بعدش حرامه، اموال دیگرانه، بیت الماله. هر چیزی یه حد و حدودی داره. فاسق کسی است که اینا رو پاره میکنه، این پوسته رو، یعنی مقررات و حریم رو میشکنه. به تعبیری در روزگار ما حتی شکستن قوانین مدنی هم فسق محسوب میشه، اگر بخوایم معناشو بفهمیم. تو ترافیک چراغ قرمز رو مثلا رد کردن، توقف ممنوع ایستادن و خیلی چیزای دیگه، اینا میشه فسق، یعنی پاره کردن این حریم ها، به هم زدن این مقررات. حالا این قوم هم دائما زیر پا میذاشتن، ولی نوع فسقشون فسق اخلاقیه، یعنی به اون حریم پایبند نبودن، هم همجنس بازی میکردن و هم براشون دیگه همسر و غیر همسر مطرح نبود، به کلی افسار گسیخته شده بودن در غرایز جنسی با هر کی به هر نوعی که دلشون بخواد. مسافرهایی هم که از اون منطقه رد میشدند به اونها هم تجاوز میکردن. خب چون مستمر بوده، یک رجز، رجز یعنی یک آثار زشت به اصطلاح اضطراب آوری، حالا خود عذاب رو هم میگن، به خاطر فسقشون بر اونها نازل شد. ولقد ترکنا منها آیتا بینة لقوم یعقلون. لقد ترکنا منها، ترک کردیم یعنی باقی گذاشتیم، منها از اونها، آیتن بینتن یک نشانه روشنی، لقوم یعقلون برای مردمی که تعقل بکنن، یعنی اینها که از بین رفتن یه آثاری، خرابه های، نشانه هایی براشون موند. در سوره های دیگه قرآن هم میگه که شما این آثارشون رو میبینید وقتی عبور میکنید در این سفرهاتون، از کنار خرابه های قوم لوط میگذرید، مثل فرض کنید تخت جمشید که برای ما باقی مونده، مثل آثار خرابه هایی که در اطراف برخی از شهرهای ما هست، برای مردمی که تعقل بکنند، یعنی اهل عقل باشند. عقل یعنی پایبند، پایبندی داشته باشند. عقل از عقال آمده دیگه، عقال یعنی یه چیزی رو نگه داشتن، میگن پول تو نگه دار، عقل درهمک نگه دار، یا یه مطلبی رو که ما میخونیم میگن عقل، این رو نگرش دار، نظر از خاطرت بره. هر نوع نگهداری از همین ریشه عقل میاد. حیوان هم برای این که تجاوز نکنه به ملک و مزرعه دیگران، پاشو میبندن در حول یک محوری، فقط میتونه حرکت کنه در یه شاع محدودی. عقل هم همین هست، ولی به دست و پای ما چیزی خدا نبسته، میگه خودتون یک پایبندی پیدا کنید، یه تعقلی. آدم میتونه پایبند به یک ارزش هایی باشه، پایبند به یک مکتبی دینی باشه، چون پایبند به این دین هست بسته شده دیگه، به خودش اجازه نمیده هر کاری دلش بخواد بکنه، درست مثل این که پاشو بستن، دست و بالشو بستن، به خودش اجازه نمیده که تعرض به مردم بکنه، ظلم بکنه، آسیبی برسونه، حقوقشونو پایمال بکنه. این میشه همون پایبندی. میگه این برای مردمی که، یعنی داستان قوم لوط، برای مردمی که بخوان پایبند باشن یک نشانه است، آثارش مونده. اگه کسی اهل تعقل نیست، نمیخواد پایبندی پیدا کنه، طبیعتاً از این داستان هم درسی نمیگیره. این درس پایبندی به مقررات روابط در واقع جنسی هست. الان خب تو دنیا کم و بیش این مطرح هست دیگه، این مشکلی که توی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده، این ایدز که الان خب در همه کشورهای دنیا دیده شده و به سرعت داره گسترش پیدا میکنه، شروعش از یک همچین روابط و رفتارهاییست دیگه. حالا البته وقتی دیگه میکروبش میره و کشورهای مختلف دیگه لازم نیست همه این کار رو کرده باشن، از خون وقتی که منتقل میشه کافیه یه نفر از طریق این نوع مناسبات گرفته باشه، 100 نفر رو آلوده میکنه، به هر حال میگیره همه رو دیگه، حالت مصری داره که میدونین جریانشو. خب این انحراف این قوم بود و این یه نشانه مانده که هر کسی تعقل نکنه به این آثار دوچار میشه. خب تا اینجا پرونده قوم لوط بسته میشه، به قوم شعیب میپردازه. و الی مدین اخاهم شعیبا، به سوی مدین. مدین شهری در غرب، عرض شود که اردن فعلی و شرق خلیج عقبه، یعنی در همون حدود اردن و اسرائیل و اون منطقه بوده، غرب در واقع اردن فعلی میشه. حالا بهش معان میگن، این باقی مونده، آثار و خرابه هاش هم مونده. شهر مدین شهر قوم حضرت شعیب بوده، تجارت میکردن با مردم مصر و لبنان و فلسطین، مناسبات تجاری داشتن. شعیب در اون منطقه بوده، میگه به سوی مدین برادرشون شعیب رو فرستادیم. این اصطلاح اخاهم در سوره های دیگه قرآن هم به کار رفته، در واقع نمیخواد بگه یه غریبه ای رو فرستادیم یا یه سرداری یه پادشاهی، برادرشون، یعنی روابط برادرانه بوده، از درون خودشون، از بین اون قوم قصد سلطه‌جویی نداشت، به خاطر به اصطلاح ایجاد روابط برادری رفت. برادرشون شعیب رو به سوی مدین فرستادیم. فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، شعیب گفت که ای قوم من، یا قومه، می قومی بوده تبدیل به کسره شده، ای قوم من، یعنی هم وطنانم هم شهریانم، یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، خدا رو عبادت کنید، یعنی تعبد نسبت به او داشته باشید و امیدوار به روز آخرت باشید. این کلمه ارجو رجا یعنی امید دیگه، یعنی هم چیزی رو باور بکنید، امیدوار باشید که پس از این دنیا روزی هست که به نتیجه این تلاش هاتون و سختی ها برسین. این واژه خیلی تو قرآن تکرار شده، شاید همین ورجل یوم الاخر، شاید 4-5 بار، نه این یوم الاخر یه بار اومده، ولی ورجل لقاء ربی یا لقاء الله، تو همین سوره هم لقاء الله داشتیم، یا ورجو یوم الحساب، یا رجاء نشور منتشر شدن، یا رجاء رحمت خدا، با واژه های مختلف این زیاد تکرار شده. یعنی ناامید نباشین، دنیا رو خلاصه شده در همین 70-80 سال عمر خودتون در همین دنیای محدود نبینین، امیدوار باشید به یک رحمتی، به یک حیات مجددی، به یک رشد و شکوفایی بعدی، روز دیگری. ورجو الیوم الآخر ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در زمین تلاش مفسدانه نکنید. خود تعثوا جست به سر کار فساد کردن، دنبال فساد رفتن، این مفسدین هم در واقع تأکید شده. خب فسادی که دیگه در زمان شعیب هست با فساد زمان لوط متفاوته، در دوران مختلف وقتی میخونیم زمان انبیا رو میبینیم در هر دوره بشر یک نوع انحراف داشته، درست مثل بچه شما در هر سن و سالی میبینیم که در معرض یه خطری هست. وقتی که 2-3 سال است یک اشتغالات فکری ذهنی داره، 5-6 ساله میشه یه جوره به سن بلوغ میرسه یه مسئله است. وقتی که فرض کنید سن بلوغ هست، دخترای جوان یا پسران جوان بیشترین خطری که در کمینشون هست همین روابط جنسیه. وقتی که بزرگتر میشه وارد کار و تولید میشه، پول میخواد در بیاره، استخدام میشه، میبینیم که به فکر اینی که هرچی بیشتر منافع خودش رو تأمین بکنه. دوران حضرت شعیب یه پله بالاتره. بشریت مثل این که از اون دوران بچگیش، از دوران بلوغ عبور کرده، بلوغ جنسی عبور کرده، حالا جوانیست که وارد کار و تلاش و تولید شده. انحرافش حالا شروع میشه در مناسبات اقتصادیش، در خرید و فروش. در واقع این که میگه فساد نکنید، این فساد همطور که عرض کردم با فساد زمان لوط فرق داره. فساد اقتصادیه، کم فروشی، کلا سر دیگران گذاشتن. فکذبوهو، اینا تکذیب کردن، این حرفا رو باور نکردن. فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين، آنها رو رجفه گرفت، رجفه یعنی زلزله. فاصبحوا في دارهم جاثمين، در خانه خودشون در حال زانو زده صبح کردن. ظاهرا اون زلزله که است، آدم تا بیاد تکون بخوره، بلند بشه، از رخت خوابش ببینه چی به چی شد، همون موقع سقف و دیوارا میریزه و در حالت نیمخیز در واقع. جاثم، جثم در واقع زانو زده است، حالا هم به معنای نیمخیز شدن، یعنی فرصتی برای بلند شدن پیدا نکردن، هم وقتی که آدم نسبت به یک امری حالت تسلیم و تمکین داره زانو میزنه دیگه. یعنی در برابر این واقعه‌ای که سلطه بر اونها داره حالت زانو زده پیدا کردن. خب تا این مدین رو با همین یک آیه داستانشو خلاصه میکنه، یا دو آیه. آیه بعد راجع به قوم عاد و ثمود، اینا رو دیگه خیلی تلگرافی خیلی کلی میگه. و آدن و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان و اعمالهم فسدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. همچنین عاد و ثمود دو قوم دیگه بودن که البته از نظر زمانی قبل از مدینن، یعنی اول نوح، قوم نوح، بعد قوم عاد، بعد قوم ثمود، بعد اون وقت دوران شعیب و نمیدونم صالح و شعیب و اینا میشه. و آدن و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم، برای شما تبیین شده مساکن اونها. مساکن منظور همون منطقه ایست که زندگی میکردن. قوم عاد در شمال حجاز بوده، شمال در واقع مکه و مدینه، بنابراین اعراب وقتی میخواستن به طرف شام، به طرف شمال برن، مثلا سوریه فعلی، لبنان فعلی، از خرابه های قوم عاد عبور میکردند. و برعکس وقتی جنوب میرفتن طرف یمن، از خرابه های قوم ثمودی شایدن برعکس. یعنی اینها در مسیرهای تجارتی خودشون دائما عبور میکردن، حالا نزدیک مکه یا مدینه نبوده ولی به هر حال عبور میکردن. میگه شما مساکن اینها رو میبینید، براتون تبیین شده، روشنه براتون، از کنار خرابه های اینا دائما دارین رد میشین، یعنی میتونین یه عبرت تاریخی بگیرید. حالا چطور شد که اینها منقرض شدند، انحراف پیدا کردند، عذاب شدند؟ و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان اعمال اینها رو زینت داد. ببینید آدم اگر بدونه که کار بدی میکنه، خب دست بر میداره. هیچ کسی اگر علم داشته باشه به بد بودن کارش که این کار رو انجام نمیده. از جمله خطراتی که برای انسان وجود داره این که کار بدش براش خوب جلوه بکنه. تو قرآن مرتب این مسئله اومده که نفس شما چیزی رو براتون تزیین میکنه، خوب جلوه میده. زین لهم انفسهم، زین لهم، نمیدونم، این زیاد تکرار شده تو قرآن، بعضی جاها به شیطان نسبت داده. یعنی بشر خود فریبی میکنه. تو داستان مثلا هابیل و قابیل، دو فرزند دو پسر حضرت آدم، میگه وقتی که قابیل هابیل رو کشت، فتبعت له نفسه قتل اخیه، کشتن برادر رو نفسش براش کار خوبی جلوه داد. تبعت له، با تو رغبت این کار انجام داد. یعنی بدترین کار کشتن برادر دیگه، برادر کشی که انقدر بده و واضح بد بودنش، میگه نفس انسان ممکنه همین رو خوب براش جلوه بده. یعنی نشسته پیش خودش حساب کرده که چرا قربانی او باید پذیرفته بشه مال من نشه. حسادت دیگه، آدم وقتی حسادت میکنه دیگه هیچی رو نمیفهمه، حاضر هر بلایی سر طرف مقابل بیاد برای اینکه دلش خنک بشه. الحسود لا یسود میگن دیگه، حسود هیچ سودی نمیبره، هیچ وقت آسوده نمیشه، قوغایی در درون آدم ایجاد میکنه. این اول قتل، در واقع اول برادر کشیه، و با یک سلسله استدلالایی برای خودش این کار رو توجیه کرد قابیل. چرا اون مانع پیشرفت منه؟ اگر اون نبود من حتما مثلا پیشرفت میکردم، مال من هم باید پذیرفته میشد و منجر میشه که برادرش رو بزنه بکشه. داستان برادران یوسف هم باز اونجا مسئله حسادت هست. میگه اینا با هم نشستن صحبت کردن که حالا یوسف چون سنش هم کمتر بوده، ظاهرن دو تا مادر بودن دیگه، مادر یوسف و بنیامین فرق داشته با مادر اون بقیه برادرها. اونا با هم دیگه صحبت میکنن که چرا به این توجه پدرمون داره، انقدر دوستش داره، ما که سن و سالمون بیشتر، زحمت‌ها رو ما می‌کشیم، مثلا گوسفندا رو ما می‌بریم به چرا و نحن اسبتون، ما خیلی نیرومندیم، قوی هستیم، پدرمون خیلی اشتباه می‌کنه، ان ابانا لفی ضلال مبین، خیلی خطاکار، خیلی اشتباه می‌کنه. بعد تصمیم می‌گیرن که با هم چیکار کنن، این رو بکشنش. اونی که متعادل تر بوده میگه نه نکشیمش، بندازیم تو چاه، حالا یکی از این کاروانا رد میشه، برش میداره از این سرزمین میبره، خیال مروحت میشه. یعنی یه ذره تخفیف میدن. بعدم دیگه داستانو میدونید، وقتی که پیش پدرشون میاد که میگن اینو گرگ خورد، اینم لباس خونینش، اون میگه بل سولت لکم انفسکم امرن، نفستون یه چیزی رو براتون تسویل کرده. تسویل مثل تزیینه، یعنی خودتون به این نتیجه رسیدین که ما باید این کار بکنیم. تو قرآن هم داستانش هست که با هم دیگه گفتن که او رو از سر را بر میداریم و تکون و من بعدهی قوم صالحین، بعدن یه آدم های خوبی میشیم، میریم انقدر مثلا پول به مستحق میدیم و یه شمعی نذر میکنیم و نمیدونم چهار تا دعایی میخونیم و این که کاری نیست، این یه کار گناه میکنیم با چیزای دیگه جبران میکنیم. یعنی بشر اصولا همیشه در معرض این خطر است که خودش خودشو گول بزنه. خودفریبی بزرگترین خطر در کمین انسان. میگه آیا ندیدی اون کسانی رو که بدترین کارو میکنند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن که بهترین کار رو هم دارن میکنن. یعنی خدا کسی رو به حال خودش رها کنه، او کارای زشت خودش به نظرش خوب جلوه میکنه، یعنی ارزش ها براش مخلوط میشه. حالا اینجا همین حرفت میگه چرا اینا منقرض شدن، این اقوام، این تمدن ها برای اینکه شیطان کاراشون رو خوب جلوه داد براشون. این کار خوبه. خیلی کسانی که رشوه میگیرن یواش یواش قبحش ریخته دیگه، باید رشوه گیر، بالاخره باید پیشرفت کرد، باید نمیدونم این حرفا یعنی چی، نمیدونم امول بازی ها اینا رو بذارین کنار، یا کسانی که دنبال خیلی مفاسد اخلاقی دیگه میرن، یعنی این کارا براشون خوب جلوه میکنه. مهم اینه که آدم ارزش ها از ذهنش به دور نره، بفهمه چی بده چی خوبه. ممکنه واژگونه بشه. در مورد منافقین میگه اونها یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، کاملا برعکس. اینا در واقع به ضد ارزش ها پرداختند. خلاصش اینه، تحریکات شیطان باعث شد که ضد ارزش ها براشون ارزش بشه و از مسیر دور بیفتن. فصدهم عن السبیل، از سبیل، سبیل با الف لام در واقع همون راه مشخص خداست. فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین، شیطان اونها رو باز داشت از راه. و کانوا مستبصرین، اینا مستبصر بودن. مستبصر کسی است که بصیر، بیناست، یعنی نه اینکه جاهلانه ناآگاهانه تو این خط افتادن، نه، کاملا بینا بودن. هم فطرتشون حکم میکرد بهشون، هم پیامبرانی آمده بودن که بهشون بگن که این راه خطاست، این راه گمراهیه، و هم برای خودشون تبیین تاریخی شده بود. بنابراین اگر به عذاب نتایج اعمال خودشون گرفتار شدند، به خاطر دور شدن از این معیارهای حق و باطل بود که عالمان آمدن و با بینایی گمراه شدند. خب به دنبالش باز یه اشاره کوتاه و تلگرافی به قوم دیگری میکنه. و قارونه و فرعونه و هامانه و لقد جاءهم موسی بالبینات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقین. قارون و فرعون و هامان، هر سه اینها یک زمان بودند. قارون میلیونر در واقع عصر حضرت موسی بود، میلیاردر به تعبیرش. هامانم در واقع فرمانده سپاه بود، فرمانده لشکر بود. این همون سه بعد زر و زور و تزویری است که دکتر شریعتی هم مرتب این رو بیان کرده. زر سمبل ثروت، زور سمبل قدرت، تزویر سمبل فریب. در واقع اون میگفت دیگه چی؟ تیغ و طلا و تسبیح دیگه. تیغ سمبل قدرت، طلا ثروت، تسبیح هم فریب، یا ملک و مالک و ملا، یا استثمار و اون بعد به اصطلاح ثروت، استهمار و خر کردن مردم. استهمار یعنی طلب خر بودن مردم، سر مردم کلا گذاشتن. و استثمار و استهمار و استعمار، خیلی از این ترکیبای سگانه بی سی تا همینجوری درست کرده بودین، کلمات مترادف هم دیگه. حالا قارون ثروتمند وابسته به اون نظام بود، فرعون هم سمبل فریب بود، میگفت من خدای شما هستم. لئن اتخذت الهن غیری، منظوری نیست که من خالق شما بودم، یعنی منو باید دوست داشته باشید، همه نسبت به من تعبد داشته باشید، عاشق من باشید، ولایت منو داشته باشید. پس این سمبل فریبه، یعنی خود فرعون نسبت به اون مذهب و شریعتی که در اون زمان حاکم بوده معتقد بوده، خودش در واقع بزرگترین شخصیت دینی زمان خودش بوده، یعنی پاسدار تمام اون اعتقادات رایج در اون زمان بوده. اینی که میگه اگه جز من خدایی انتخاب بکنی، الله به عنوان الله خالق نیست، کسی که واله میشه آدم در برابرش، شیدائی نسبت به او پیدا میکنه، باید منو دوست داشته باشن. یه جا میگه که انا رب بکم الاعلا، اونجا باز به معنای پروردگار نیست، رب به معنای کسیست که قدرت داره، ثروت داره، مسلط هست، ریاست میکنه. یه جا ادعای ملوکیت میکنه، میگه الیس لی ملک و مصر، مگه این سرزمین مصر مال من نیست؟ و هذه الانهار تجری من تحتی، این شعب رود نیل مگه به فرمان من تقسیم نمیشه؟ یعنی هم آب هم خاک. حالا در اروپا، در غرب، مسئله خاک فقط مطرح، جنگ ها همش راجب خاکه. تو شرق همیشه دعوا سر آب بوده، ما خاک فراوان داریم. اونچه که همیشه مشکل هست کمبود آب بوده تو مشرق زمین. مصر اونجا میگه هم خاک مال منه و هم آب. الیسلی ملک و مصر، این سرزمین مصر و این نهرها، نهرهایی که از نیل منشعب میشه. پس همه هم فرعون ادعای الوهیت میکرده، هم مالکیت و هم ربوبیت، ولی چون بیش از همه یا قویتر از همه اون بعد الوهیت هست، بعد فریبه، بعد خر کردن مردمه، بعد دینی هست، قرآن فرعون و سمبل همون استحمار در واقع گذاشته. توی حجم، مراسم حجم، اون سه تا بوتی که گذاشتن جمرات دیگه، اول آدم میره سومی رو میزنه که از همه گنده تره، سومی همون استحماره، یعنی بعد فریب دینیه، فریب مذهبیه، خر کردن مردم از طریق یک سلسله نظریات در واقع. میگه اون دوتای دیگه ضعیفترن از استحمار، استثمار رو در واقع استعمار ضعیفترن. اول ملت ها فریب میخورن، وقتی فریب خوردن قدرتمندان و ثروتمندان بر اونها سوار میشن. حالا تو اینجا این ستا رو که آورده، اول قارون میاره، دوم فرعون و سوم هامان که وزیر و سردار لشکر و به اصطلاح نیرومندترین شخصیت اون نظام بوده. خود قارون قبطی نبوده، در واقع از نظر نژادی با فرعونیان یکی نبوده. قارون خودش از بنی اسرائیل بوده، کان من قوم موسا، جز به همین به اصطلاح تازیان خورها، جز به همین آدم های لقمن، طبقات پایین جامعه بوده. ولی معمولا این آدم ها خیلی زیرکن، خیلی زرنگن و از موقعیت ها استفاده میکنن و رشد میکنن. شما در جامعه خودمونم ببینین، اونا که معمولا میلیونرهای خیلی گردن کلوف شدن، حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، خیلی هاشون عمدتاً کسانی هستن که از طبقات پایین آمدن. فرضاً خیامی ها چیکاره بودن قبلا؟ یا بله آهنگر بودن دیگه، و کارخونه پیکان، یا اون چوبدار چی بود مال سمنان، هجبر یزدانی چوبدار بود دیگه، گوسفندار بود دیگه، کارش به اونجا کشید که دیگه حتی اون انگشتر به شهبانو مثلا او میداد. الان هم تو امریکا خب یه منطقه بزرگی رو، شهری رو گرفته و همه باهایی ها اینا رو آورده برای خودش اونجا یه شهری درست کردن دیگه. اینا که معمولا ثروت زیادی به هم میزنن به خاطر اینکه خودشون در یه شرایط سختی زندگی کردند، راه و چاه ها رو میدونن، زد و بنده رو بلدن، ارزه دارن، ساخته شدن. اون آدمی که تو ناز و نعمت بزرگ شده، پدرش ثروتمند بوده، خونه زندگی فراوان، اصلا انگیزه نداشته که اون کار بکنه، استعداداشو به کار بندازه. این طبقات پایین هستن که اگر به یه جایی متصل بشن، توی مسیری بیفتن، اینا به شدت رشد میکنن. در ضمن بلد هم هستن که چجوری عمل بکنن. آدمایی که تو طبقات بالا بودن با توده های مردم نمیتونن خوب تا بکنن، ولی این دیگه چون خودش کارگر بوده میتونه چجوری کارگر رو استثمار بکنه، از همه چیش بزنه. میگه قارون جزء بنی اسرائیل بود، فبقا علیهم، ولی بر اونها ستم کرد، بر اونها در واقع تجاوز کرد به حقوق اونها. عامل در واقع مثل کسانی که قبل از انقلاب بودن با ساواک و اینها ارتباط پیدا میکردن دیگه. حالا میبینیم که چطور اون آدم های فرصت طلب و زرنگ بلدن قیافشون عوض بکنن، ریش بذارن، با همه دستگاه هم زد و بند داشته باشن، به چه ثروت و دارایی هایی برسن. قارون از اونها بود که سوء استفاده کرد. تو قرآن میگه که آنچنان ثروتی به هم زد که کلیدهای گاف صندوقاشو یک 7-8 نفر آدم گردن کلوف باید حمل میکردن، کلیداش واقعا، مفاتحش در واقع برای اونها هم سنگین بود. البته خب اون موقع کلیدا انقدر ظریف حتما نبوده دیگه، شاید کلیدا هم بزرگتر بوده. حمل کلیداش 7-8 آدم میخواست، انقدر دیگه ثروتمند شده بود. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. موسی همراه با بینات، دلائل روشن آمد، ولی فستک بروف الارض، اینا تو مملکت خودشون رو بزرگتر از این حرفا تصور کردن. استکبار یعنی خود بزرگ بینی دیگه. عرضم اینجا نه کره زمین، منظور مملکت کشوره. یعنی حاضر نشدن زیر بار مقررات و قوانین و حساب و کتاب و اخلاقیات و حقوق مساوی برن، خودشونو بالاتر فرض میکردن. هم قارون حاضر نبود با بقیه یکی باشه، تمکین بکنه به یه سلسله مقررات، میگفت مال طبقات پایینن، من هرچی دلم بخواد. هم فرعون هم آمان. فکلن اخذنا بذنبهی، همه اینها گرفتار ذنوبشون شدند. فمنهم من ارسلنا علیه حاسبا، این چهارتایی که آخر خوندیم داره میگه ها، قوم شعیب و عاد و ثمود و در واقع فرعون، هر کدوم اینا گرفتار ذنبشون شدن. ذنب یعنی دم یا دنباله، گناهو از این جهت ذنب میگن برای اینکه دم دنباله آدمه، جدا از آدم نیست، هر کاری آدم بکنه این به دنبالشه، در وجودشه. ذنوب از این زاویه میگن، چیزهایی که دنبال آدمه، یعنی نتایج آدم، نتایج کاری که انسان میکنه. هر کدوم اینا گرفتار عوارض، نتایج و عواقب کارهای خودشون شدند. فمنهم من ارسلنا علیه حاسبا، بعضی از اینها بر اونها حاسب فرستاده شد. حاسب، حاسب یعنی سنگریزه، حالا طوفان به اصطلاح شن، مثل شهرهای کبیری ما که بعضی وقتا طوفان شن میاد، اون هواپیمای هلیکوپترهای امریکا هم همین طوفان شن ساقط کرد دیگه، یا گدازه های آتش فشانی هم بالاخره همراهش این توده های شن دیگه. و منهم من اخذت و صیحه، بعضی ها با صیحه گرفتار شدن. صیحه یعنی خروش، مثل صدای رعد و برق، زلزله های شدیدی که قبلا می آمد، حالا خب کمتر شده، همراه با یک انفجار بوده، حالا هم در خیلی جای دنیا، یعنی این توده های مذاب طبقات زیرین جمع میشه فی فشار میاره، میخواد یه راه خروجی از پوسته منجمد زمین پیدا کنه. جایی رخنه ای نیست، سوراخی به اصطلاح شکافی نیست، این هی فشار میاره یه مرتبه این پوسته رو در واقع میخواد مثل این که کنار بزنیم، اصطلاحا بمب آتش فشانی بهش میگن. بنابراین ابتدا یک صدای انفجار شدیده و بعد زلزله فوق‌العاده، یعنی زمین که میخواد حالا تکون بخوره بلند شه که از شکافاش توده های مذاب بیاد، زلزله فوق‌العاده شدید، حالا دیگه ریشترش رو من نمیدونم چند ریشتر، ولی زلزله هایی که بعد از این انفجار بمب آتش فشانی فوق‌العاده شدیده، و بعد اون وقت این توده های مذاب که هوا میره، این گدازه آتش فشانی مثل یه ابر خاکستری اون روستا رو میگیره. قوم لوط همین جور شدن، همه جای قرآن میگه، هم بعضی جا میگه یک انفجار شدید، بعضی جا زلزله گفته، بعضی جاها در واقع این طیرن ابابیل، این چیزی که حرکت میکنه و میاد میشینه. تو هر سوره ای از یه زاویه به این عذابشون. و منهم من اخذت الصیحه و منهم من خسفنا به الارض، بعضیا در زمین فرو رفتند، مثل خود قارون. قارون کاخ خیلی سنگینی هم ساخته بود و اون زندگی فوق‌العاده اشرافی، در این تغییراتی که پیدا میکنه زمین فرو رفت به داخل زمین. نمیدونم تا حالا دیدین یا نه، بعضی وقت بارندگی ها که شدید میشه، این طبقات زیرین که به خصوص اگر روسی بوده باشه یا طبقات به اصطلاح سنگای آهکی، اینا که خورده میشه به تدریج خالی میشه زیر زمین و بعد میریزه طبقات پایین و جابجا میشه، حرکت میکنه زمین. من چندین سال پیش توی طالقان دیدم، اتفاقاً 4-5 روز بارندگی شده بود، بعد یه مرتبه جاده مثلا یه تیکش، جاده صاف یه تیکش رفته بود 50 متر طرفتر، یه پل 50 متر طرفتر رفته بود، یه خونه اینجا مونده، درختاش رفته 100 متر اون طرف‌تر، روستا تیکه تیکه شده، هر کدوم یه جا رفته، بعضی خونه‌ها برعکس شده رفته زیر زمین. یعنی یه جابجایی‌های، حرکت‌هایی در سطح زمین به وجود میاد. قارون ظاهراً یک همچین اتفاقی براش افتاده. و منهم من اغرقنا، بعضی ها رو ما غرق کردیم، مثل قوم فرعون. و ما کان الله لیظلمهم، خدا به اینا ظلم نکرد، یعنی این کار رو در واقع خدا نکرد، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، انفسشون، خودشون به خودشون ظلم کردن. ببینید در این حالی که اینجا میگه ما این کار کردیم، بعضی ها رو ما غرق کردیم، بعضی ها رو ما براشون چیز فرستادیم، هم خدا فاعلش رو خودش معرفی میکنه و هم میگه ما نبودیم، خودشون بودن. درست مثل مدرسه که کسانی رو که قبول میکنن، تجدید میکنن یا رفوزه میکنن، بالاخره مدرسه این کار میکنه، میگه ما اینا رو رفوزه کردیم، ما اینا رو قبول کردیم. چرا؟ برای اینکه مطابق اون نظامات دارن میکنن. ولی در حقیقتش اینه که معلم وقتی کسی رفوزه میشه، معلم میگه من بهش ظلم نکردم، خودش به خودش ظلم کرد، یعنی من مطابق این مقررات با او عمل کردم، به نتیجه کار خودش رسید، نه اینکه به او هم تحمیل شده باشه مقررات. مقررات اینه که کسی این درس فیزیکو نخونده نمیتونه بره بالا دیگه، کارش نمیشه کرد، این نخونده اصلا. بنابراین اینها چون اون شایستگی ها رو پیدا نکرده نمیتونن هم بالا برن دیگه، بنابراین خودشون باعث نابودی خودشون شدن. حالا این ارتباط این عذابها با عمل اون قوم، اینم باز یه نکته قابل توجهی است که انسان از طبیعت جدا نیست، ما به عنوان یک تافته جدا بافته ای نیستیم که جهان برای خودش یه نظاماتی داشته باشه، ما هم آمدیم به عنوان گل سرسبد هستی داریم هر کار دلمون میخواد میکنیم. انسان هم یه جزئی است از اجزای طبیعت، در این اکوسیستم، در واقع در این چرخه حیاتی در کره زمین، هر کدوم یه نقشی داریم ایفا میکنیم. هر پدیده‌ای وقتی که در جایگاه خودش قرار نگیره، طبیعتاً یه تأثیراتی در پدیده‌های مجاور خودش میذاره. عمل انسانم در این سیستم، در این مجموعه کلی، بازتاب‌هایی داره، گرچه برای ما مکانیزمش روشن نیست، ما نمیدونیم که چگونه هست، ولی میخواد بگه نوع رفتار شما در طبیعت هم تأثیر میذاره، طبیعت رو تحریک میکنه. البته اینها عمدتاً به چیزی که تکیه داشتن همون باعث عذاب خودشون شد. فرض کنید فرعون تکیهش به نیل بود، سرزمین پهناور مصر، این همه زمین داره، رود نیله که داره آبیاری میکنه، یعنی قدرتش، تکیهگاهش رود نیل بود، همون رود نیل باعث غرقش شد. یا فرض کنید قارون اون خون و زندگی و کاخ سنگینش، دارایی‌هاش، همون فرو بردش تو زمین باعث مرگش شد. یا در مورد قوم عاد میگه اینا در دل کوه خانه‌هایی ساخته بودند، خیلی استحکامات سنگینی، همونا باعث بلا براشون میشه. یعنی هر کسی به هر چی تکیه بکنه، یا مثلا ابرهه دنبال فیل بودن، اصحاب الفیل هستن، همون همشون زیر دست و پای همون فیل از بین میرن. خیلی جالبه که نوع تکیه‌گاه های انسان خود او باعث بلا براش میشه. میگه اگر تکیه‌گاهی غیر خدا اتخاذ بکنی، همون برات دردسر میشه. حالا یه جنبندی میکنه در این چند دقیقه آخر، این جنبندیش هم عرض کنم که بحثمون تا این، چون موضوع هم عوض میشه دیگه. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. خب اینجا دیگه 7 تا از این امت ها رو، داستانشون رو بیان کرد. 7 هم یک عدد سمبولیکه دیگه، دلالت بر کثرت میکنه. قوم نوح، قوم ابراهیم، قوم لوط و عاد و ثمود و شعیب و موسی. خب میگه مثل کسانی که بجز خدا اولیایی میگیرند، یعنی اگه بخوان بفهمید مثال بزنیم که به اصطلاح همه شیر فهم بشن، با چی میشه مثال زد؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء، کسانی که به جز خدا اولیایی گرفتند. این که به جز خدا نمیگه اصنام، یعنی بت، یعنی همه شخصیت ها، کسانی که دنبال فرعون ها رفتن، کسرا ها، قیصر ها، هیتلر ها، موسولینی ها، نمیدونم استالین ها و دیگران، شاهان و غیره، بشر رو در واقع به عنوان ولی گرفتند. والذین اتخذوا من دون الله اولیا، مثالشون مثل چیه؟ که مثل العنکبوت، قابل تشبیه داستانشون به عنکبوت. که مثل العنکبوت اتخذت بیتا، عنکبوت بیتی رو اتخاذ میکنه، یعنی خانه‌ای برمیگیره، خانه‌ای بار خودش میسازه. و ان اوهن البیوت، همانا اوهن میش از وهن دیگه، وهن سستیه دیگه، سستترین بیوت، انم تأکیده، لبیت العنکبوت، این لامش هم تأکیده، 100%، یعنی شک نکنید سستترین خانه دنیا خانه عنکبوته. لو کانو یعلمون، اگه علم داشتن، اگه میدونستن که این تکیه‌گاه هایی که تو دنیا پیدا کردند به خانه عنکبوت، چون بالاخره هر خونه یه دری داره، یه دیواری داره، یه سقفی داره، بالاخره اگه بارون بیاد آدم اونجا پناه میبره، آفتاب باشه، گرما باشه، سرما باشه. خونه عنکبوت اصلا هیچی، بارون اگه بیاد خرابش میکنه، باد اگه بیاد پارش میکنه، هیچ مسئولیتی نداره. آدم اوریان و کاملا آشکار در معرض تمام حوادث قرار گرفته و بسیارم سسته، فوتش بکنیم پاره میشه. حتی گرد و غبار وقتی که از یه نسبتی بیشتر باشه دیدیم پارش میکنه. گوشه‌های اتاق دیدین بعضی وقتا این تارای عنکبوت آویزون میشه، خاک از یه مقداری روش بیشتر برسه، انقدر سسته. حالا به نظر شما چرا به خونه عنکبوت، حالا بجز سستیش، مثال زده؟ چه چیز دیگه ای داره خانه عنکبوت؟ بله، زیبایی که خیلی نداره، نه. بله، تلاشی هم هر جانوری که خونه ای میسازه بالاخره تلاش میکنه دیگه، خونه عنکبوت هم. چیه؟ فنی مهندسی هم هستی؟ شیشه هم نده. بله، همون مهمتره در واقع. شکارگاهش هم عنکبوت چیکار میکنه؟ معمولا تا یه مگسی پشه میاد اول دست و بالشو میبنده. دیدین که البته خیلی راحت دیده نمیشه، ولی اگه دقت کنید دستای جلوش اینطوری که میشه، یعنی داره این تارو که دیده نمیشه، اول دست و بال مگس رو میبنده، دیگه خیالش راحت میشه. وگرنه اگه اونجوری بخواد بره سراغ اون، مگس گنده است دیگه، بال میزنه، دست میزنه. عنکبوت هم که چیز به اصطلاح قوی نیست که دست و پاش میشکنه اگه بخواد مقاومت کنه، یعنی کاملا اسیرشون میکنه دست و بالشون رو، بعد شیره جانشون رو میمیکه، نیست؟ اون نیششو میکنه قشنگ سر فرصت. یعنی خونش دام دیگرانه. در واقع میخواد بگه این رژیم ها، اینا که شما تکیه میکنید، اینا دست و بالتونو میبندن، اسیرتون میکنند و شیره جانتونو میمکن، استثمارتون میکنن. شما سیاهی لشکر اونا هستید، شما هستین که اینا رو برپا میدارید. اینا که کسی نیستن، چیزی نیستن، اینا از طریق استثمار شما، از طریق خرج کردن شما این خانه رو ساختن. این خانه به هیچ چی وصل نیست، یعنی شما هیچ پناهی ندارید در این خانه. وقتی میافتید مثل پشه ایست که گیر افتاده، دست و بالش بسته میشه، او رو همه چیشو میمیکن. من یادم هست که وقتی که حزب توده چند سال پیش بود، وقتی چیز شد، چند سال پیش، بله، دوستان ما تو نهضت آزادی یک نشریه ای دادن راجع به حزب توده، عنوانش خانه عنکبوت بود. یعنی تمام به اصطلاح این داستان حزب توده با همین آیاتی که راجع به عنکبوت مقایسه شده بود. خب اینا یه عمری تکیه به برادر بزرگ کردن، اتحاد جماهیر شوروی، ستاد زحمتکشان عالم. اینا فکر میکردن دیگه به سد سکندر تکیه کردن، جرأت نداره ایران بخواد با اینا دولت ایران کاری بکنه، انقدر به خودشون مطمئن بودن. ولی داستانش رو که میدونید، این سفیر شوروی در ایران که جزء افسرهای عالی رتبه کاگب بود، جاسوس دو جانبه در اومد، ایشون فرار کرد به انگلیس، پناهنده شد به انگلیس، تمام این اطلاعات رو داد به انگلیس، یعنی تمام فرمانده نیروی دریایی ما خودش عضو حزب توده بود دیگه و چه کسان دیگه، با همه این اطلاعات رفت اونجا. اونام این اطلاعات رو از طریق پاکستان به ایران دادن، ها رو دادن یا فروختن، قاعدتا چون اطلاعات معمولا خیلی گرون هم هست، یعنی یه مرتبه همه چی رو شد، اونام خیلی راحت کنار کشیدن، روس هم کنار کشیدن و اینا رو صد و خورده چقدرشون رو اعدام کردن، بقیه شون هم فقط 3-4 تاشون رو نگه داشتن، اینا هم توی عده تو زندان از بین رفتن و فقط آخریش هم کیانوری و یعنی تکیه شون به اتحاد جماهیر شوروی که اون موقع فکر میکردن که مثلا حالا بزرگترین قدرت دنیاست، امریکا رو هم به زودی کنار میذاره، ولی نمیدونستن که خود اون برادر بزرگ بعد از 70 سال چطور فرو میپاشه و همه جا مجسمه های استالین و لنین رو به پایین میکشن و تنفر و انزجاری که از اون مکتب و بنیانگذارانش پیدا میشه تو اون مملکت از همه جا بیشتره. به چیزی تکیه کردن که مثل خونه عنکبوت بود، فرو ریختی مرتبه و خودشون هم هیچ حفاظی، هیچ پناهی نداشتن. حالا تو اگر مراجعه بکنی یه جزوه خیلی جالبی بود، تمام این مثالهای قرآن تو اون داست، بدون اینکه حالا مثلا اونها محکوم بشن، یه درسی، یک در واقع برداشتی شده بود که تکیهگاه‌های دنیایی که انسان به این رژیم‌ها، به این حکومت‌ها تکیه میکنه چقدر سسته. آخر این داستان وقتی این مثال اومده، برای اینکه نشون بده تمام اینها، اونا که دنبال فرعون رفتن، قارون رفتن، هامان رفتن، تکیه‌گاهاشون تو دنیا اینا بود، اینا مثل خونه عنکبوت، اینا عمل اکره این ظلمه شدن در واقع. لو کانو یعلمون، اگر بودن که میدونستن، یعنی اگه واقعا علم داشته باشه بشر نمیره دنبال اینها، اینا اصالتی ندارن، اینا استحکامی ندارن. ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء، نه اینکه خدا نمیدونه بی خبره، ان الله یعلم، خدا میدونه، ما یدعون من دونه، اون چیزایی که مردم به جز او میخوانند، اینها رو میخوانند یعنی همش اسم اونا رو میبرند، دنبال اونا هستند، تو خط اونان برای اونا کرنش میکنند، من شیء، هر چیزی، چه انسان چه شی، و هو العزیز الحکیم، خدا صاحب عزته، کارش هم رو حکمته، یعنی اگه آزاد گذاشته اختیار داده برای اینکه بشر ساخته بشه، بشر در این فتنه آموزش ببینه، و اینا خودش ناتوان نیست که جلو این کارو بگیره، نخواسته این کارو بکنه، خوبم میدونه که مردم دنبال چه چیزایی رفتن، کیا رو میخوانند، او عزیز و حکیمه. آخرین آیه یا دو تا دیگه مونده، و تلک الامثال و نظره بها للناس، ما اینا رو برای مردم داریم مثال میزنیم، تلک الامثال و این امثال، نظره بها للناس، ل یعنی برای، به خاطر، به نفع مردمه، یعنی ما این مثال ها رو میزنیم که مردم بفهمن که هیچ چیزی قابلیت تکیه گاه بودن رو نداره به جز خدا، و ما یعقلها الا العالمون، کیا تعقل میکنن به این مسئله؟ عرض کردم عقال یعنی حفظ کردن دیگه، نگه داشتن یه تجربه، ممکنه ما به قول معروف میگن طرف از این گوش میشنوه از اون گوش رد میکنه، عقال این نیست، عقال یعنی نگه داشتن یک مطلب، میگه روایت رو بشنوید، عقل رعایتن لا عقل روایتن، میگه نگه دارید، نگه داشتن رعایت نه روایت، فقط بدونید برای دیگری بگید خدا اینو گفته، قرآن اینو، پیغمبر اینو گفته، این میشه عقل روایت. ولی میگه عقل رعایت داشته باشید، مراعات بکنید. و این به اصطلاح عبرت‌های تاریخی، کیا این عبرت‌ها رو فرا میگیرند؟ به قول معروف فقط عالما. منظور از عالم اینجا چه عالمیه؟ یعنی فقیه، کسی که علم داشته باشه دیگه، علم تاریخ، جامعه شناسی، روان شناسی، یعنی کسی که بفهمه این مطالبو. اگر ما همینجوری سرسری بگذریم تاریخ رو، در واقع فقط بخونیم که یادمون باشه به عنوان روایت تاریخ، خب چیزی ازش عبرت نمیگیریم. ولی اگر عقل رعایت باشه، علم پیدا کنیم، بشناسیم تاریخ گذشته رو، از اینها پند میگیریم. آخرین آیش هم خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. خدا آسمان ها و زمین رو رو حق آفریده. حق یعنی باطل نیست، بازی نیست، کشکی نیست، حساب و کتابی داره، نظمی داره. یعنی اینطور نیست که عده‌ای برن دنبال فرعون ها، دنبال دیکتاتورها، دنبال مستبدین، هیچ اتفاقی هم نیفته، آب از آب تکون نخوره، فرق نکنه. نه، دنیا که کشکی نیست، رو حق، رو حسابه. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، این خودش نشانه است برای مؤمنین. یعنی اگه ایمان هستی میتونی این درس رو بگیری، نگاه بکنی به تاریخ گذشته، ببینی چگونه بوده. تو قرآن 7 بار دستور سیر در زمین آمده، 7 بارم گفته چرا سیر نمی کنید. افلم یسیرو، عمدتاً هم سیر تاریخیه، میگه افلم یسیرو فی الارض، برید سیر کنید، یا سیرو فی الارض فنظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل، برید سیر بکنید سرانجام کسانی که قبل از شما بودن بدونید. البته اون موقع کتاب و نمیدونم تدریس و دانشگاه و سواد نبوده، باید فقط دادم سیر میکرده، ولی حالا همه اینا مکتوب شده، کتاب تاریخ آدم میخونه. در واقع میشه گفت برید کتاب بخونید، برید سرنوشت ملت‌های قبل از خودتون رو بدونید، بخونید که ببینید به کجا رسیدن. صدق الله العلی العظیم. از این به بعدم بحث عوض میشه. حالا
اون که از آن گفتن حق تقدم با وقت نمازی، مانعی تو نباشیم کسانی که میخوان اول وقت نمازشون رو بخونن. فقط چند دقیقه کسانی که سوالی دارن بپرسن، یا اگر مطلبی رو میخوان توضیح بدن اشکالی نداره.
با سلام جناب، خدمت حضار محترم. توی یه سری از آیات دیگه که های مهندس ترجمه میکردن و تفسیر میکردن یا تبیین میکردن در رابطه با این قوم لوط یه سری توضیحات دادن، تو اونجا از عذاب قوم لوط مطرح شد و اونجا باز خود من یه سوالی کردم در رابطه با نحوه عذاب، که گفتن این رسولانی که خدمت واسط حضرت ابراهیم اومدن و بعد اومدن خدمت پیغمبر لوط، اینها خیلی خوش سیما بودند. این خوش سیمایی اینجا توجه بفرمایید. بعد میگه اینها اومدن، بعد قوم لوط اومد و به اینا حمله کرد، در همون آن چشهای اینها کور شد. من اون زمان سوال کردم، آقای مهندس تایید کردن که این کوری چشم فشاری هستش که از منظر قدرت وارد میکنن و اصولا هم جنس بازا یا هموسکسوالیسم ها این دچار این فشار میشن و این به موجگای چشم میزنه و این کور میشه. حالا اصلا بحث اینجا مطرح نیست، این بحث نحوه عذاب مطرح نیست. بحث اینه که ببینید این عذابی که خداوند میگه من از آسمان فرستادم بر اینها، این عذاب الان قابل تبیین فهم داره، یعنی دقیقا فهم انسانی داره و عقل انسانی رو تبیینش میکنه یا یه جوری اون زوایای علمیش رو در میاره. با توجه به این مقدمه که اون زمان مورد تایید مهندس بود، حالا نمیدونم، و بعد یه مقدمه دیگه هم که حاکم باز بر این سوال اینه که اگر که سکولاریزم رو هم توی این مبنا ترجمه دنیایی شدن دین بگیریم، یعنی روند سکولاریزم رو روند دنیایی شدن بگیریم، ابعاد دینی رو، و باز با این تعریف بگیم که در زمانهای از قدیم، از منع قدیم، فهم انسان به یک سری از زوایای وحیانی دین نمیرسیده و در اصل با توجه به رشد عقلی انسان و مرور زمان فهم انسان به تمام این زوایا خواهد رسید. با توجه به این مقدمات آیا شما به نام با من مفسر حالا روند سکولاریزم دینی رو از منظر قرآنی تایید میکنید یا نه؟ یعنی اینکه تمام زوایای وحیانی قرآن که به صورت مبهمه، حالا ما چون قرآن گفته و وحی منزله ما قبول میکنیم، ولی اینها در طول تاریخ اون زوایای عقلیش روشن میشه و گفتم که با اون ترجمه از سکولاریزم، آیا سکولاریزم دینی با مبنای قرآنی رو میپذیرید یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی که شما فرمودین و درست هم تو این آیات بودش، این که در جدول بندی تاریخی که انجام شده بود رعایت تاریخ نگردیده بود، یعنی مثلا قوم عاد و ثمود که بعد از قوم شعیب بودن، قبل از اون بودن، به بعدش منتقل شده بود. من فکر میکنم که اینجا یک هدفی بوده و اون هدف این بوده که چون یک دیدی که ما داریم در تاریخ شناسی دید زمانی هست، یعنی فکر میکنیم که هرچه زمان جلوتر میره انسان کامل بیشتر متجلی میشه، که بر اساس همین هم بودش که مارکس میاد تصویر میکنه تاریخ رو بر اساس تکامل ابزار تولید و میگه که بر اساس این تکامل ابزار تولید انسان کامل فقط در انتهایی که ابزار تولید به نهایت خودش میرسه بروز میکنه، در جامعه کمونیستی انسان کامل بروز میکنه. ولی من فکر کنم این به هم زدن این ردیف تاریخی یک مطلبی هست که خود آیات میخواد به عمد بکنه که انسان رو از دریچه رشد زمانی تاریخ نگاه نکنه، یعنی برای انسان از همون ابتدا یک حالت انسان کامل یا عمل و عکس عمل رو قرار بده. یعنی ما خودمونم الان فکر میکنیم که انسان مثلا 1000 سال پیش و 1400 سال پیش نسبت به ما خیلی پرت بوده، یعنی همین صحبت که دوستمون کردش، فکر میکنیم ما زوایایی که مثلا ما میفهمیم مثلا خیلی گسترده است، در صورتی که واقعا الان هنوز ما در مولوی شناسی در حافظ شناسی موندیم. من فکر میکنم که یه مقدار این سیر به هم خوردن این نظم تاریخی این هستش که این حالت رشد زمانی رو بر اساس اون تفسیر کردن به هم بزنه. یه مطلب بعد حالا نمیدونم شما همچین صحبتی راجع به این عدید رفتن چش کردین یا نکردین، ولی این از لحاظ علمی قابل تایید نیستش. ایشون فرمودن گفتن که نمیدونم هم جنس مازا چش میدونم بله نور تایید نیست.
بله خب دو تا سوال کتبی هستش، دو تا هم شفاهی. من کتبی رو ابتدا میخونم. یکی از مباحثی که در عدالت اجتماعی و بحث‌های تربیتی و خانوادگی این روزها مطرح میشود، تبعیض قرار ندادن بین فرزندان از طرف پدر و مادر است. با وجود این چرا حضرت یعقوب که پیامبر خدا و اسوه عدالت و اخلاق است بین یوسف و دیگر فرزندانش هرچند ظاهری فرق می گذاشت؟ به طوری که آنها نسبت به این مسئله حساس شدند و حتی حسادت خود را به پدر اقرار کردند و آن گرفتاری ها را برای یوسف پیش آوردند. اگر بگوییم یوسف دارای فضیلتی ذاتی بود، علاقه پدر به او نوعی تبعیض است، زیرا گناه آن پسران دیگر نیست که فاقد چنان فضائل و کمالاتی نبودند. عرض شود که اون چه تو قرآن در این مورد آمده این نیست که حضرت یعقوب استثنایی گذاشته بود. از زبان خود این برادران، 7-8 برادر بودن ظاهرن، اونها میگن که ما این رو از بین ببریم، یخلو لکم وجه ابیکم، توجه او منحصر به شما بشه، خالی بشه، یخلو لکم وجه ابیکم. نمیگن که به او بیشتر از ما توجه داره. ظاهرا یک تقسیمی قاعدتاً چه بسا عادلانه بوده، ولی اینا میگن که نحن اسبتون، ما اسبه هستیم. خب اینا ظاهرا از یک همسر دیگه بودن که او ظاهرا از دنیا رفته یا سن بیشتر بوده، این بچه ها بزرگ بودن، بعدن یه همسر دیگه ای حضرت یعقوب گرفته که دو تا بچه کوچیک از او داشته که یکی یوسف بوده. قاعدتا اینا انتظار داشتن به دلیل اینکه خودشون نیرومندن و کارای خون و زندگی رو میکنن، تمام توجهات معطوف به اونها بشه. این یکی که کاری نیست، این هنوز نقشی ایفا نمیکنه، چرا او رو هم دوست داره؟ در اینجا هیچ امتیازی توی این آیات به نظر نمیاد که حضرت یعقوب برای یوسف گذاشته باشه. بله؟ عرض کردم. بله، نشون میده حسادتی هست دیگه. بله، همینطور که فرمودن، خوابم که میبینه میگه این خواب تو به برادرات نگو، اونها توطئه میکنن بر تو. نشون میده از ابتدا یک نوع حسادتی بوده. حالا شاید این که مادرشون از هم جدا بوده این حسادت وجود داشته، ولی در هر حال هیچ نوع تبعیضی از جانب حضرت یعقوب نیست که بگیم حالا چرا او استثنا میذاشت، مثلا این بچه رو یوسف و بنیامین رو بیشتر از اونا دوست داشتی، هم چیزی اصلا نیست توی این داستان. صرفا یک حسادتی است که اونها داشتند به دلیل اینکه خودشون رو نیرومندتر و بزرگتر میدیدن و نمیخواستن که به او اصلا توجهی بشه، چون بچه از او که کاری انجام نمیده. و این حسادت ها میبینی که هست تو خیلی از خانواده‌هایی که مردا که دوتا همسر دارن، این رقابت ها بین بچه های دوتا همسر وجود داره. عرض کنم که سال آقای ظریف من حقیقتش خیلی برای خودم روشن نشد که روند سکولاریزم دنیایی از منظر دینی یا سکولاریزم دینی مثلا با مبنای قرآنی چگونه سازگاره. اگر منظور اینه که بشر هرچی جلوتر میره یک اشرافی به زوایای تاریک زندگی پیدا میکنه، یک نوع به اصطلاح دید مشترکی با پیروان شرایع دیگه پیدا میکنه، بله از این جهت خب یه جامعیتی پیروان آخرین شریعت ها پیدا میکنن، یک نوع دیده به اصطلاح جهان شمولی پیدا میکنن، اگه منظور این باشه. یا میشه گفت که خب به هر حال بشر رشد میکنه، عقلش پیشرفته تر میشه و به مدد عقل میتونه خیلی چیزا رو حل بکنه، دیگه اون اختلاف و دیگه تعصبات فرقه ای و شریعتی رو نداشته باشه. اگه منظور این هستش یا اگه چیز دیگه است باز خودتون توضیح بده.
الان میگن این که این عقلانی داره میشه دیگه این روند، یعنی روند دین
در همون موقعی هم که اسلام آمده نگفتن که نفهمیده چیزی رو عمل بکنید، میگه لا تقف و ما لیس لک به علم، هر چیزی رو که علم نداری دنبالش نرو. یعنی خدا چیزی رو از ما خواسته که ما درک بکنیم، بفهمیم، عمل کنیم. یعنی به صورت مکانیکی نخواسته ما عمل بکنیم این رو. اما عقل تو قرآن به این مفهومی که ما در امروز میگیم نیست. عرض کردم عقل یعنی نگهداری، نگهداری یه تجربه، کاربرد یه تجربه. ببینید تفکر علم رو به وجود میاره، کاربرد علم میشه عقلانیت. یعنی ما محصول، ببینید تفکر در پدیده های عالمه اندیشه رو به کار بردن، کاربرد اون اندیشه یه محصولی داره، اون محصول چیه؟ علمی به دست میاریم. اگر ما از اون علم استفاده بکنیم به این کار میگن تعقل، استفاده ای که خودمون رو کنترل کنیم، مهار کنیم، یعنی خودمون رو به یک چیزی متعهد بکنیم. یعنی بهره برداری از نتیجه تفکرات که علم هست میشه تعقل. یعنی ما ممکنه تفکر بکنیم، علمم به دست بیاریم، ولی استفاده ازش نکنیم، یعنی تعقل نکردیم. پس تعقل کاربرد محصول علمه، در حالی که امروز اونچه که الان میگن عقل خود بنیاد، عقل شکاک، عقل نقاد، یعنی میخوان بگن ما احتیاجی به وحی نداریم، اصلا هیچ اسطوره‌ای وجود نداره، هیچ کلان روایتی وجود نداره، هرچی هست ساخته ذهن انسان هاست. تنها چیزی که اعتبار داره، اصالت داره، عقل ماست. عقل ما یعنی تشخیص ما، نه عقل به مفهوم قرآنیش، به مفهوم عربی. یعنی بشر امروز میگه که من اصلا هیچ چی رو دیگه قبول ندارم به عنوان یک سلسله نظاماتی، نه مارکسیسم، نه اومانیسم، نه هیچ اسمی، نه دین رو قبول دارم، نه ساخته های ذهنی بشر به عنوان مکاتب فکری. هرچی من امروز به ذهنم رسید، این میشه عقلانیت خود بنیاد، یعنی بنیادش رو خودشه، نه به جایی وصل باشه. در حالی که ما به عنوان یک مسلمون نمیگیم هرچی عقل من رسید، میگیم ما مصلحت خودمون رو خدا که سازنده و خالق ماست تشخیص داده، میگه این کارو بکن، این کارو نکن. عقل ما تابع تشخیص‌های زمان خود ماست، این یه چیز ثابتی نیست که عقل تعقل شما یا من یا دیگری ممکنه فرق بکنه به یه نتایج واحدی که نمیرسه. در واقع بشر امروزی احساس بی‌نیازی و استغنا از دین میکنه، اصلا دینی نمیخوام و هیچ پیشفرضی رو میگن من نمیپذیرم. یعنی تنها نسبت به دین نیست که پشت کرده باشن، تمام مکاتب فلسفی که یک تعریف واحدی ارائه میدن، مارکسیسم داره یه چارچوبی میده که تو این چارچوب این نظامات بوده، تاریخ تز آنتی تز سنتز بوده و بعدم جامعه بی طبقه توحیدی، یعنی داره به شما یک ایدئولوژی میده دیگه. به اصطلاح در پست مدرن، مدرنیته در اروپا، در واقع داره هر ایدئولوژی رو رد میکنه، میگه من هیچ نظام فکری قبلی نمیخوام، خودم میخوام امروز ببینم که هرچی خودم به عقل خودم رسید. به این معنا خب اصلا با دین سازگار نیست دیگه. دین یک پیشفرضی است، خالقی هست، جهانی بوده، یک حکمتی هست، شما باید مطابق اون عمل بکنید، ولی سعی کنید بفهمید تو عمل میکنید. در واقع الان مسئله اومانیزم مطرحه، یعنی اصالت انسان و اصالت عقل و اندیشه انسان، بقیه چیزا معتقدن همش کشک محصول ذهنی ما بوده. من اجازه بدیم اینا اولویت داره، اینا رو بخونم. پس پشت بلنگو باید باشه بقیه بفهم.
کسایی که میان اینجوری کلاسای متعدد، کلاسای مذهبی قرآنی، متاسفانه وقتی تو راه لاو میریم تا در خونه، باز ما میگیم که عقل من اینجوری اصلا جواب نمیده. نمیشه. با عقل جون در نمیاد. اکثر ما متاسفانه وقتی برمیگردیم تو کلاساتون چند ساله، وقتی میریم مراجعه میکنید، باز دو مرتبه هفته دیگه میگیم که میشینید، باز میگیم کلاسای متعدد، باز باید میگردیم این عقل من نه این جواب نمیده، همینجا که شما میفرمایید از دین جدا میشه، جدا میشه.
بله ببینید اون چه که تو کتاب میخونیم حتما باید بفهمیم، خدا نخواسته چیزی رو که نمیفهمیم عمل بکنیم. اون فرق میکنه با این که ما بگیم نه اصلا هرچی خود من تشخیص دادم. عقل محور، عقل بنیاد، یعنی این که من چیزی خارج از عقل خودم قبول ندارم. عقلم به معنی، حالا تو فارسی میگن عقل، من منظور تشخیصه، هرچی به نظر خود من درست رسید اون درسته. خب این که درسته، این کسانی هم که حالا میفرمایید که مثلا حالا اینجا یا هر جا میان به خودشون مراجعه میکنن، این اشکال نداره، باید آدم بفهمه که اون چه که خونده تا چه حد میفهمه اینو، قبول میکنه. غیر از این باشه آدم حالت مکانیکی پیدا میکنه، باید حتما بفهمه تا بتونه تأثیر بذاره در وجودش. خب یک سوال کتبی مفصلم هست. با وجود به چاه انداختن یوسف توسط برادران وی و صحنه سازی و دروغ و فریب حضرت یعقوب پدر فریب حضرت یعقوب پدر خود و تهمت دزدی زدن به حضرت یوسف و ستم به پدر و برادر که سبب کوری و رنج چندین ساله پدر خود شدن، پیامبران بنی اسرائیل از نسل آنان برگزیده شدند و از نسل حضرت یوسف پیامبری برگزیده نشد، با وجود آنکه خلوص و تقوا و سایر صفات برجسته حضرت یوسف مورد گواهی و تایید پروردگار در قرآن می باشد و به اشتباه علارغم اینکه در قرآن به صراحت استقبال و احترام حضرت یوسف به پدر و مادر خود هنگام آمدن به مصر و بالا بردن آنان بر تخت و مبرهن و روشن شدن خواب حضرت یوسف گردید، حدیثی نقل می کنند که چون در مقابل پدر و مادر خود را گرفت و احترام لازم را نگذاشت، پیامبری از نسل او خارج نشد. حالا من واقعا نمیدونم از حضرت یوسف نسلی خارج نشده یا هم چیزی تو قرآن نیستش، چیزی نگفته. ظاهرا بر حسب اونچه که توی تواریخ میخونیم و من شنیدم اینطور که با همون زلیخا ازدواج کرده، مثل اینکه شوهرش فوت کرده، و در حال هیچ جایی تو قرآن نیست که یوسف بعدن ازدواج نکرد. من نمیدونم، نه در نفیش نه در اثباتش هیچی تو قرآن نیست. اما فرضم بله، نه اینکه حالا تو نسل‌های بعدی که ما نمیدونیم دیگه، در هر حال اشکال هم نداره که از نسل برادران دیگه پیامبران دیگه آمده باشن. این نیست که بگیم چون اینا همشون اولا همه که بد نبودن، در مقایسه با یوسف برادرای خوبی نبودن. از این اشتباه‌ها گناه‌ها خب خیلی هم میکنن دیگه. اونا تصمیم گرفتن که مثلا یوسف رو بندازن در چاه، یکیشون مخالف بود، گفت که نه تو میخواستن بکشن، اون گفت نه تو چاه بندازیم. از این اشتباه ها خطا ها خیلی ها میکنن. بعدش همه توبه کردن، اینها بعدش عوض شدن، تغییر کردن. تازه نسل دوم یا نسل سوم یا نسل بعدیشون چه گناه دارن که بگن چند نسل قبل ما آدمای بدی بودن، پس خداوند بخشونه ریشه رشد و کمال در اینها؟ چنین که خب نبوده. بنابراین این موضوعی نیست، مشکلی نیست که چرا انبیاء اسرائیل از نسل این برادران هستن. سوال دومشون، در آیه‌ای به دنبال بیان نزول رجز و حاسب بر قوم لوط و زیر و رو شدن شهر آنها گفته می شود بله و ما نمیدونم چی من الظالمین و ما هو من الظالمین به بعید، آیا منظور از ظالمین کدامین گروهند که بر آنها رجز و حاسب فرود آمده و به این عذاب دچار میشوند؟ اینجا که میگه و مال ظالمین ما هو من الظالمین به بعید، یعنی چنین نتایجی، چنین آثار و عذابهایی بعید نیست به هر ظالمی، یعنی هر ظالمی در معرض چنین عوارضی هست. اینو داره میگه در واقع، یعنی همینطور که اینها این گرفتاری رو پیدا کردن، از هیچ ظالمی دور نیست چنین سرنوشت هایی. اما سوال سومشون، لوط که از افراد عادی و خیشاوند حضرت ابراهیم بود و در دعوت حضرت ابراهیم از مردم زمان خود قرآن میگوید فآمن له لوط و سپس اعزام او به قوم لوط و مأموریت پیامبری او را مطرح میکند و یا بعد از کشته شدن جالوت به دست داوود قرآن به نظر میرسه قاطی شد چیز بله به دست داوود قرآن داده شدن علم و حکمت و بعثت او به پیامبری را بیان میکند که برخلاف توجیهات مطروحه آقایون و عدم ارتباط عمل انسان با پیمودن مراحل تکامل و مأموریت‌های محول است. خب این سوالی که نیست، توضیحی در واقع دادن که چگونه یک نفر مثل لوط به ابراهیم ایمان میاره و خودش یک پیامبری میشه، یا همچنین تالوت که یک فرد عادی بوده برگزیده میشه و موفق میشه جالوت رو بکشه، یا خود داوود که یه سرباز ساده‌ای بوده به پیامبری میرسه. اما یه سال شفاهی دیگه مونده، مثل اینکه یه سال چیز دیگه کتبی هم مثل اینکه جداده، نه دیگه همینه. در این سوره ترتیب تاریخی رعایت نشده، یعنی اول حضرت نوح رو گفته درست اولینه و بعد به جایی که سراغ قوم عاد بره و قوم ثمود بره داستان ابراهیم رو گفته که این اواخره، بعدش آمده سراغ قوم شعیب. سوال این بود که خب این ترتیب تاریخی به هم خورده، آیا میخواد یک بیانی بکنه که الزاماً سیر تاریخی دلیل رشد و کمال نیست، بلکه ممکنه یک قومی در مثلا 2000 سال پیش بوده باشن ولی از نظر کمالات انسانی از انسان‌های امروز برتر باشه. چنین چیزی در این حالی که کاملا طبیعیه میتونه باشه، البته به صورت فردیش، من گمان نمی‌کنم به صورت اجتماعیش باشه، ولی تو این سوره به نظر من نخواسته این مطلب رو بگه که مثلا اول نوح آورده بعد ابراهیمو بگیم بر حسب سلسله مراتب اهمیت رشد اون مردمه. خب ابراهیم زمان نوح که بعد از 950 سال تعداد کمی به او ایمان آوردن، زمان ابراهیم که اصلا بهش ایمان نیاوردن. من گمان میکنم که بیش از این مطلب اونچه که اهمیت داره اینه که محور هر سوره ببینیم چیه، تو هر سوره چه چیزی رو میخواد بیان بکنه، در رابطه با اون محور کدوم یکی از این داستانا بیشتر اهمیت داره. من فکر میکنم که از همه سختتر مال نوح بوده که 950 سال تبلیغ کرده، این همه مشکلات داشته، بعد اول اون آورده. دوم مسئله ابراهیم بوده که او رو تو آتش انداختن، مجبور شد از خونه و زندگی و شهر خودش مهاجرت کنه. در واقع از نظر سختی ها، از نظر فتنه که محور اصلی این سوره است، در جایگاه دوم قرار داشته. و بعد شعیب همینطور تا آخر. فکر میکنم بر حسب اهمیت موضوع اصلی سوره است که این ترتیب رعایت شده. در این حالی که اون فرمایش شما هم کجا رفت آقای دکتر، اون هم درسته، به جای خودش هست که ممکنه یه قومی که در 2000-3000 سال پیش بوده او به یه مراحلی از رشد رسیده باشه که در زمان ما خیلی از اقوام نرسیدن. تاریخ در واقع جبری رو به ما تحمیل نمی کنه که حتما ما جلو بیفتیم، زمان که جلو میره ما هم اجباراً جلو بیفتیم. زمان برای ما فراهم میکنه یه امکاناتی رو که بتونیم رشد بکنیم، ولی فقط یه امکاناتی است، اجباری نیست. با تشکر از صبر و صله‌ای که فرمودید.